بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سیر زندگی الهی و ملکوتی صدیقه کبرا کلن در سه حقیقت بود. در رابطه با این سه حقیقت هرچی رو که درباره وجود عرشی او عرضه می دارم ساخت بیان نیست. تمام اون چه که بیان میشه متکی به آیات قرآن و روایات اهل بیت که این روایات سراسر معارف حقایق لطائف اشارات. البته به فرموده اهل بیت درک کیفیت زندگی او برای ما که یقیناً ممکن نیست و برای اولیاء الهی مشکله، اما حقیقت حیات او برای پیغمبر اکرم امیر المؤمنین و ائمه طاهرین 100% روشنه و معلومه. چون در بعضی از روایات از حضرت مثل زده شده به لیلة القدر، شب معمولا تاریکه، شب قدر یک شبه، ما ادراک ما لیلة القدر، یعنی لیلة القدر کیفیتش حقیقتش مجهوله، به همونطور که لیلة القدر حقیقت و کیفیتش مجهوله، حیات صدیقه کبرا هم به امر مجهولیه. این مجهول برای پیغمبر و ائمه طاهرین معلومه، ولی برای ما مجهوله. اندکی از این حقیقت برای اولیاء خاص الهی روشنه. اونا مگه در این زمان باشن مثل زمانهای دیگر خودشونو حاضر نیستن معرفی بکنن؟ چون حقایقی که پیش اوناست در عامه مردم ظرفیت نمی بینن که بیان بکنن، چون یه ظرفی میخواد که اون بیان نورش جا بگیره در اون ظرف. این سه حقیقتی که سیر زندگی او رو تشکیل داد از ابتدا تا لحظه پرواز عرشی و ملکوتی او به سوی پروردگار مهربان عالم، عرفان عبودیت و عبادت. عرفان اینی نیستش که در بین مردم شهرت عمومی داره و بعضی هم خودشونو منتسب به عرفان میکنن یا مریداشون اونها رو منتسب میکنن. اگه خیلی آدم خوبی باشن و خیلی بالا باشن که خودشونو منتسب نمیکنن، و اگر منتسبشون کنن جلوشو میگیرن. این عرفان در وجود مقدس او، در دیگران که مدعیان نمیدونم، از زمان آدم تا حالا مدعی خیلی بوده و از هر 100 تا ادعا 90 تاش دروغ یقینی بوده، دروغ قطعی بوده. اونی هم که داره به این عنوان خودشو معرفی نمی کنه. چرا؟ اگه اهل دلی پیدا بشه میتونه از زبان او اندکی از حقایق قلبیهی که پیش اوست بگیره، اندکی اگه پیدا بشه. خب برنامه به وجود مقدس او که میرسه خیلی مجهول در مجهول میشه. حقیقتش هم اینه که پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین به خاطر اعتقادات مردم جرأت بیان شخصیت حضرت رو نداشتن از ترس اینکه کم ظرفیت ها به انحراف کشیده بشن. مثلا امیرالمؤمنین رو ببینید، پیغمبر درباره او میفرماید نمیتونم معرفیت بکنم، همین مقداری که معرفی میکنم در حد ظرفیت مردم، همین یه مقدارم منکر میشن، همین یه مقدارو. یه روز دستش تو دست پیغمبر بود، از مدینه داشتن میرفتن منطقه قبا، رسیدن به یه باقی بیرون، امیرالمؤمنین به پیغمبر عرض کرد خیلی باغ کامل و جامع و با طراوت و زنده‌ایه. پیغمبر فرمودن باغ تو در بهشت زنده و جامع و کامله. یعنی این چیه؟ چهار تا درخت خورما و یه مقدار پای خورماها، گیاهانی که کاشتن، چی هست؟ دوباره رفتن باز به یه باغ دیگه رسیدن، ظاهراً اون باغ زیباتر این باغ اول بود. به پیغمبر عرض کرد عجب باغ با طراوت زیبایی. فرمودن جای تو در قیامت خیلی زیباست، نگفتن زیباتر از این باغه، بهش که قابل مقایسه با جایی نیست. به باغ سوم که رسیدن، همین گفتگو بین حضرت و امیرالمؤمنین اتفاق افتاد و از باغ سوم که رد شدن، امیرالمؤمنین رو بغل گرفت پیغمبر و به شدت گریه کرد. راحت بشینین. و به شدت گریه کرد که از گریه پیغمبر امیرالمؤمنین هم به شدت گریه کرد. عرض کرد آقا چرا این گونه گریه کردید؟ فرمود گریه کردم برای بعد مردن خودم که بلا این نیست که سر تو در نیارم. با اینکه 23 سال پیغمبر در حد ظرفیت مردم امیرالمؤمنین رو معرفی کرده بود، میشناختنش، میدونستن کیه در حد ظرفیتشون و فکرشون، و تمام بلاهایی که بعد پیغمبر در نزدیک 30 سال پیش آوردن، دانایان به علی پیش آوردن، نه اونایی که جاهل به علی بودن. کوچکترای اینا رو دشمن حسابی میشناخت، چه برسه به بزرگترهاشون. معاویه یه رو از اطرافیانش پرسید امروز سزاوار زمامداری و حکومت بر ملت اسلام و بر کشورها کیه؟ خب متملقین نجس که زبانی بدتر از زبان سگ دارن. تو اون جلسه بودن، گفتن تو گو دروغ میگین، خودتونم میدونین دروغ میگین، لایق و شایسته زمامداری بر امت و بر کشورها من نیستم، شما متملقن دارین به من میگین تو، شما هم دهنتون هم جیبتون برای اسکناسای من بازه، لذا حق رو نمیگین. یکی دو تا دیگه جواب دادن و گو نه جواباتون درست نیست. گودن خودت بگو، خودت بگو، اصلا این مسئله رو آخرای عمرش پرسید، آخرای عمرش، یعنی اون شخصی رو که او اسم برد تازه 15 سالش بود. گفتن خودت بگو. گو احدی در این دنیا برای زمامداری امت و برای حکومت و برای کارگردانی لایق تر و شایسته تر از علی اکبر پسر ابی عبدالله نیست؟ پایین ترا رو میشناختن، چه برسه به بالاترا، یعنی معاویه علی رو نمیشناخت، یعنی مدینه یا علی رو نمیشناختن. یعنی تو کل مدینه 3 نفر علی رو میشناختن، 7 نفر میشناختن، یا به فرموده ی حضرت رضا 12 نفر میشناختن علی رو. ابوذر یه چوپان بیابانی بود، به عشق پیغمبر اومد مدینه مقیم شد، به عشق پیغمبر، بعد در همون بیابان روزه زندگیشو ادامه میداد، راحت تر هم بود. وقتی که 3000 دینار طلا بردن در خونش، بنا به نقل تفسیر بسیار گران قیمت نور الصقلین که 5 جلده، که با این 3000 دینار طلا زبانش بسته بشه، چیزی نگه، از آزادیش دست برداره، حق رو نگه، حقیقت رو نگه. اصلا این پولو به این خاطر بردن. اون زمامدار سوم که از زبان ابوذر راضی نبود، چون ابوذر آدم پرده پوشی نبود، ابوذر حق رو بیان میکرد، براش مهم نبود که بیان حق او رو زندانی کنه، تبعید بشه، کشته بشه، برای این که هم خدا رو یافته بود، هم خودش رو یافته بود، هم دین رو یافته بود. به بیابانگرد روزی، به آورنده پول گفت این پول ملک شخصی زمامدارته، نه زمامدار مسلمونا، زمامدارت. گفت نه ملک شخصیش نیست. گو از باباش ارث رسیده. گفت نه از باباشم ارث نرسیده، عفان وقتی مرد مال و منالی نداشت به پسرش برسه. گفت پس این پول از کجاست؟ گفت بیت المال، وزارت دارایی که سید الشهدا فرمود استعصر الفیع، خونواده خونواده بعد مرگ پیغمبر کل درآمد مسلمونا رو به خودشون اختصاص دادن و اصلا گفتن ملک ماست، دارایی کشور ملک ماست، کاری به کس دیگه نداره. این فرمایش حضرت ابی عبدالله. ابوذر بهش گفتش که این پولو همین الان برگردون بده به اربابت، بگو من به نظرم میاد که تو فکر کردی من فقیرم، نیازمندم که این پول کلان رو برای من فرستاده. این متن کتاب نور و سقلینه، خیلی کتاب فوق‌العاده‌ایه، خیلی کلش هم روایته، یعنی از یک 3000 صفحه فقط روایات ناب اهل بیت. گو بهش بگو نشستی و به نظرت اومده که من فقیرم، نیازمندم، اما حقیقتو بهش بگو که اصبحتو، یعنی زندگی میکنم، اصبحتو در اینجا من دارم زندگی میکنم، اصبحتو به ولایت مولای امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، واسه تو کره زمین سرمایه تر از دارتر از من نیست، سرمایه‌ای مثل ولایت امیر المؤمنین خدا به من مجانی بخشیده، بیچاره من فقیرم یا شما که علی ندارین بدبختی. ابوذر چوپان بیابانگرد علی رو میشناخت، شهریان میشناختن علی رو، یعنی اینایی که بزرگ شده مکه بودن و 10 سال پیغمبر رو کنارشون میدیدن، اینایی که حدود 10 سال 13 سال مکه 10 سال مدینه کنار پیغمبر بزرگ شدن، هر روز ظهرم مسجد بودن، هر شبم مسجد بودن، اینا علی رو نمیشناختن. این همه بلا که سرش آوردن دانایان به حق او سرش آوردن، نه جاهلان به حق او. جاهل پیغمبر می‌فرماد عذابش یه دونه از قیامت، فقط میگن چرا نرفتی بفهمی، ولی عالم عذابش دوتاست که رفتی فهمیدی و به اون فهمت عمل نکردی. اینا در اون حدی که پیغمبر معرفی کرده بود امیرالمؤمنین رو نمیشناختن علی رو، در حد ظرفیتشون میشناختن که خیلی گریه کرد پیغمبر، حالا چقدر بلا سرش اومد رو مسجد، منبر مسجد کوفه داشت سخنرانی میکرد. حالا بالاخره از مکه که 13 سالش بود تا 50 سالی که زنده مونده، تا 50 سال از مکه پیغمبر او رو معرفی کرد تا روز قدیر و بعد قدیر این 50 سال میشناختنش، هم خودشو هم همسرشو، چون پیغمبر در کنار علی صدیق کبرا رو هم معرفی کرد. حالا من در یه روایت کوتاه براتون عرض میکنم. رو منبر مسجد کوفه داشت سخنرانی میکرد، تو اوج سخنرانیش یه نفر وسط جمعیت بلند شد، امام سخنرانیشو قطع کرد، سکوت کرد، بهش گفت چته؟ گفت به من ظلم شده، امروز هم قدرت دست توه، حکومت دست توه، این ظلم رو از من برطرف کن. حرف درستی هم زد، میگه حرف حقیه، قدرت دستتونه علی جان، ظلم رو از من برطرف کن، چون من خودم اون قدرتی که ظلم رو برطرف کنم ندارم. هی دل تمام مردم عالم برات بسوزه و آتیش بگیره علی جان. برگشت گفت چقدر به تو ظلم شده؟ گو یک ظلم. فرمود اما من به اندازه عدد پشم حیوانات و ریگ بیابان به هم ظلم شد. میشناختنش رو ظلم کردن، نادان نبودن، جاهل نبودن. حالا اون مقدار شناخت فقط و فقط در حد ظرفیتها بود که پیغمبر بهش گفت من اگه بخوام تو رو آنچنان که هستی معرفی کنم، به شدت وحشت میکنم و میترسم از این که بعد از من به جای خدا تا قیامت تو رو عبادت کنم، بگن این خدایی که انبیا گفتن و پیغمبر گفت اینه، این شخصیت. ولی نمیشد بگه، نتونست بگه، برای صدیقه کبرام نتونست بگه. حرفای پیغمبر درباره حضرت زهرا کوتاه، کم و اندازه ظرفیت مردم، خیلی گذرا که حالا مردم بخوان بشینن محاسبه بکنن ولی براشون سخته که پیغمبر فرمود فاطمتو سیدتو نساء العالمین من الاولین والآخرین. خب تحلیل این مسئله برامون چگونه امکان داره، چگونه قابل حله؟ ما باید بشینیم تمام زنان شایسته پیش از او رو، که حالا چند تاشون رو خدا در قرآن تلویحاً تصریحاً ذکر کرده، مثل آسیه همسر فرعون. آسیه واقعاً انسان فوق العاده‌ای بوده و روز قیامت وجود آسیه سبب شرمندگی، خجالت و افسردگی بسیاری از مردم عالم مردانشون، که راه برای پرواز انقدر باز بود که یه زن اونم تو دربار فرعون چنین پروازی به سوی حق کرد با سختی، با مرارت، شما که خیلی راحت میتونستید پرواز بکنید، امنیت داشتین، پول داشتین، تو هر شهری 100 تا مسجد داشتین، عالم داشتین، عالم ربانی داشتین. حالا بعضی از هم لباسی های این عالمان ربانی بد بودن، خیلی خوب بد بودن، همه که بد نبودن، خیلی هم معلم بودن، دلسوز بودن، خیلی هم خیرخواه بودن. ولی از سراغ اینا نرفتید، سراغ مسجد نرفتید، سراغ جلسه علم نرفتید، سراغ مجالس ماه رمضان و محرم و سفر نرفتید، سراغ مجالس فاطمیه نرفتید، پست ماندید، پست مردید، پست وارد محشر شدید. آسیه از انسانهای برنده در عالم بوده، اونم کنار دربار، اونم با اون همه محدودیت ها. حالا به کجا رسید آسیه؟ این آیه هست قابل فهمه؟ بر من قابل فهم نی، من که خیلی رو قرآن کار کردم، لغت میتونم معنی کنم، درک حقیقت مشکل. ضرب الله مثلا للذین آمنو، آیه عامه، دارم داستان کسی رو برای کل مؤمنان عالم بیان میکنم، که این داستان سرمشق، این داستان الگوه برای کی؟ للذین آمنو، برای هر چی مرد و زن مؤمن تا قیامت. یعنی کپه این یه دونه زن داره میچربه. ضرب الله مثلا للذین آمنو امرأت فرعون، زن فرعون، مخصوصا فرعون رو اسم میبره که بقیه بدونن این در این گرفتاری و قید و بند و سختی ها و محرومیت ها شده آسیه. بیشتر مرد و زن که در عالم تو قید و بند و محدودیت و محرومیت نیستن، که دارم یه اسوه معرفی میکنم، یه سرمشق. للذین آمنوا امرأت فرعون، یک زن که در قرآن آمده، یه زن مادر موساست، یه زن مادر مریمه، مادر مریم که رده عبودیت مادر مریم خیلی رده بالایی بوده. شما میتونید در قرآن مجید، در آل عمران، در سوره مریم رده بالای عبودیت مادر مریم رو ببینید. و خود مریم، از این مریم 14-15 سالش بود به مقامی رسید که گوشش برای شنیدن صدای فرشتگان باز شد. یا مریم، ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح وجی عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. یا مریم، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. یا مریم، یا مریم، اقنطی لربک و ارکعی مع الراکعین. این یه زن، در اسلام خدیجه کبرا رو داریم که مقامش فقط از این جمله‌ای که صدوق در اواخر قرن سوم در کتاب خصالش نقل میکنه پیداست که پیغمبر فرمود خدیجه. عنایت میکنید این حرف و خیلی سنگینه با خدیجه همسر من در دنیا و آخرت. مدینه که اومد یه هشتا دیگه زن خدا اجازه داد دستور داد عقدشون کن که اینا بیشترشون سنشون هم بالاتر از پیغمبر بودن. دختر اون آقایی هم که بعد مرگ پیغمبر خودشو علمدار معرفی کرد و زمامدار که خیلی هم اسمش هست و بیشترین اسمش هم توی کتابای تاریخ کنار جنگ جمله که میگن 9 سالش بوده ازدواج کرد، پیغمبر تو 53 سالگی از نظر روحیه، عقل، فکر، دین، ایمان مطلقاً با دختر 9 ساله ازدواج نمی کرد. مطلقاً اصلا این کاره نبود رسول خدا که تو سن 53 ساله یه دختر 9 ساله بگیره. من در تفسیر قرآنم در سوره احزاب که تمام زندگی زنان پیغمبر رو نوشتم به ایشون که رسیدم مراجعه به کتب اهل تسنن کردم ببینم اونا درباره این خانوم چی میگن. بزرگان از اهل سنت میگن ایشون مکه شوهر داشت، با شوهرش اختلاف داشت، پدرش او رو طلاقش رو گرفت، مدینه التماس کرد که پیغمبر یه صیغه محرمیت یا عقد محرمیت بخونه. اون زمان نزدیک 30 سالش بود و پیغمبر اکرم هم به اجازه پروردگار از کنار او قرار نگرفت تا روز 28 صفر. از بین همه زنان پیغمبر فقط خدیجه رو تو روایات اسم برده. خدیجه زوجتی فی دنیا والآخره. بعد زینب کبرا، بعد مادران ائمه، بعد زنانی که به مقام اولیاء اللهی رسیدن که این خانوما رو باید شما در یک کتابی که 6 جلد هر جلدی 400 صفحه هست به نام ریاحین الشریعه ببینید. حالا تا زمان مؤلف بزرگان از زنانی که اهل خدا بودن یادداشت شده، زندگیشون بیان شده. تا الان اون وقت رسول خدا می فرماید فاطمه سیدت و نساء الاولین والآخرین، سیدت و نساء العالمین من الاولین والآخرین. حالا ما باید بیایم شخصیت کل زنان اولین رو پیش از زهرا و بعد زهرا بررسی بکنیم، فکرشون و عقلشون و اخلاقشون و ایمانشون و حالشون و زنان قبل از زهرا رو تا حوا، زنان بعد فاطمه رو تا قیامت. این مجموعه زهرا از کلشون وزن معنویش بیشتر و سنگین تره که میگه سیدت و نساء العالمین. حالا این وزن قابل درکه، این لیلة القدر خدا نیست فاطمه، فاطمه اونی نیستش که نقل کردن، نه یکی نه دوتا نه دهتا نه صدتا که پیغمبر فرمودن. اینم خیلی روایت سنگینه، واقعا سنگینه. حالا آدم باید ظرفیت داشته باشه قبول بکنه، قبولش هم با کمک ایمان میسره نه با کمک گوش. پیغمبر فرمود اگر از آدم تا عیسی که تعدادشون رو امام صادق می‌فرماید 124,000 نفرن، اگر این 124,000 فرستاده پروردگار جمعی با هم بیان مدینه و در خونه منو بزنن و این 124,000 نفر یه پیشنهاد داشته باشن، به من بگن ما برای خواستگاری فاطمه اومدیم، من میگم دختر به شما نمیدم چون هم وزن شما نیست، کف شما نیست. زهرا یه دونه کف داره، اونم خدا براش ساخته، اونم علی ابن ابی طالب، هم وزن علی. میدونید مقام زهرا چه خبره؟ هم وزن علی. خیلی سنگینه. خدایا واقعا ما چند تا شیعرم جز به گدای در خونت حساب کن، همش که دست ما دراز نی، خونه به ما بده، پول به ما بده، زن بده، بچه بده. خدایا دست قوی تر گدایی ما در خونه تو درازه که اینا رو ما تا نمردیم به ما بشناسون، جاهل نمیریم. اقلن در این چند روزهی که در دنیاییم خودمون، زنان مملکتمون، دخترانمون فقط بفهمن زهرا کیه، مردا و جوانای ما بفهمن امیرالمؤمنین کیه. این دیگه بالاترین مبلغ گداییه. عرفان زهرا، یا رب، اصل باطن آدم رو عجیب تحت فشار قرار میده. من الان برادرانم، خواهرانم، ظرفیت توضیحشو ندارم، عقلشم ندارم، علمشم ندارم. عرفان صدیقه کبرا شهودی بوده. بالا من در جلسه فردا آیات مربوط به شهود و شهید و شاهد و چند تاشون میخونم. عرفان صدیقه کبرا شهودی بوده، یعنی زهرا که هم کف علی بوده، یک بار به حق خودش قسم، یک بار بدون این که با چشم قلب خدا رو ببینه یه رکعت نماز نخونده، یک بار. این عرفان شهودیه، این عرفان علمی نیست، این عرفان مدرسه نیست، این عرفان معلم نیست که درسش داده باشن. شایستگی او در حدی بوده که پروردگار برای شناسوندن خودش تجلی در زهرا کرده. اگه معلم خدا رو میخواست معرفی بکنه که حرفای معلم الفاظ بود، الفاظ که تجلی نی. ما حالا پیغمبر به زهرا میگو بیشین بابا این آیه رو براش میخوام، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء ماء فأحیا به الارض و بس فیها من کل دابت و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین الارض و السماء لآیات لقوم یعقلون. خدا رو در حدی میخوای بشناسی آفرینش آسمان ها و زمین رو دقت کن، رفت آمد شب و روز رو دقت کن، کشتی های 1000 تنی 500 تنی 10000 تنی 1,000,000 تنی رو در این آبها با بار دقت کن که نمیذارم فرو بره. باران رو دقت کن که به وسیله او هر چیز روییدم و هر چیزی رو در زمین پراکنده کردم، پر کردم. باد رو نگاه کن، ابری که بین آسمان و زمین برای شما به کار گرفتم و نگاه کن، خدا اینه. این ایمان زهرا بود، این که ایمان من و شماست. ما هم پا منبرها از بچگی این آیه ها رو برامون خوندن، خدا رو باور کردیم. ما خدا رو علمن باور کردیم، عقلن باور کردیم، باور درستی هم هست، به این باورم خدا قیامت مزد میده یقینن. ولی عرفان توحیدی زهرا عرفان شهودیه، یعنی ظرفیتی رو پدیدآورنده زهرا در زهرا دید که با کل صفاتش در دل او تجلی کرد. زهرا عالم به خدا نیست، خدا بینه، نه عالم به خدا. عالم به خدا که ما این و دختر پیغمبر با این شهودت چه لذتی در این عالم بردی؟ که هیچ لذتی در این جهان بالاتر از یافتن خدا در دل و دیدن او نیست. این عرفان شهودی، نتونستم بیان بکنم چون نمیتونم بیان بکنم. پای عقل عقلای عالم صدیقه کبرا کنار تو لنگ، پای عقل لنگ، علم کدومه؟ علم اگه چقدر تو دنیا؟ امام باقر میفرماید کل علمی که خدا ریخته تو زمین از الف تا یه، کل علم ریخته شده در زمین 28 حرفه. امام می‌فرماید از زمان آدم تا آمدن 12 ما فقط الف علم برای جهانیان قرار داده شده، از بتایه رو 12 ما میاد آشکار میکنه. مقصد دیگه کبرا از الف تایه این علم رو داشت. این علم فوقش عرفان شهودی بود که داشت. و اما مرحله دوم بحث، عبودیت. عبودیت، این عبودیت یعنی روح تسلیم صدیقه کبرا به پروردگار، روح تسلیم صدیقه کبرا به نبوت، روح تسلیم صدیقه کبرا به امامت، روح تسلیم به قرآن. اینا رو هم خودش بیان کرده در یه جلسه که نمیشه گفت. اگه گریه نکنین، من این روح عبودیت رو در یک جمله بگم، روزه نیست، عرفانه، عبودیت، عبادت. اینا رو بشنوید، این حرفای منو با گریه آمیخته نکنید که به گوش همه نرسه و همه ندونن اوضاع از چه قراره. تو کوچه اونایی که هر کاری دلشون خواسته بود کردن، که میدونید هر کاری، به امیرالمومنین گفتن ما میخوایم بیام عیادت دختر پیغمبر. ادب رو ببینید نسبت به صدیقه. ادب فرمود تصمیم با من نیست، علی داره میگه. با علی یعنی ولی الله الاعظم فرمود تصمیم با من نیست، من باید برم خونه به صدیقه کبرا خبر بدم که شما دوتا میخواین بیاین دیدنش. تصمیم با من نیست، اجازه رو او باید بده. خیلی حرف. اومد خونه، کنار بستر صدیقه کبرا گفت خانوم، این دو نفر میخوان بیان دیدنتون، جوابتون چیه؟ نه جوابتون چیه، جوابو ببینید، عبودیتو ببینید. خیلی آرام، اصلا بدون این که کوره در بره عصبانی بشه که حالا این دوتایی که میخوان بیان دیدن من برای چی میخوان بیان دیدن من؟ میخواستن در خونه رو آتیش بزنن، زدن. میخواستن پهلوی منو بشکنن، شکست. گریه نکنین، من حرفمو بزنم. هر بلایی میخواستن سر من و تو بیارن که آوردن، حالا دیدن برای چی میخوان بیان؟ بعد اینجوری جواب میداد. ببینید طاقت دارید جواب زهرا رو بشنوید. من در این کتاب ملکه اسلام اینو کاملا با دقت بیان کردم. کتاب مال 80 سال پیش بوده، 200 صفحه بوده، با کمک دوستانم من کردمش 900 صفحه به نام ملکه اسلام. نداشتیم و الا میگفتم امروز بیارن، میگرفتید میدیدید زهرا یعنی چی. با یه دنیا محبت، آرامش. عرض کرد علی جان، البیت بیتوک، خونه خونه من نیستش که من اجازه بدم. این حالا طبیعی، البیت بی و انا امتوک، من کلفت تو هم، من کنیز تو هم. کنیز در مقابل مولا حق اظهار نظر نداره. بیان، اگر شما میخوای بیان. این عبودیت، این روح تسلیمه به خدا، به پیغمبر، به قرآن، به امام زمانش. اما عبادتش چی بگم؟ از عبادتش امام مجتبا می فرماید انقدر عاشقانه و صادقانه در پیشگاه خدا سر پا وایساد که مادر جوان ما قدماش ورم می کرد. عبادت، عبودیت، عرفان. حالا یه دو کلمه هم روزه بخونم. روزه میدونید یعنی چی؟ کلمه روزه یعنی باغ آباد، یعنی بهشت. چرا قدیم ذکر مصیبت ها رو گفتن روزه؟ چرا؟ برای اینکه دریابار روایت داریم که جلسات اهل بیت قیامت تبدیل به بهشت پروردگار میشه. برای اینکه روایت داریم که همین الان که نشستید، همین الان دارید بهشت سازی میکنید. اگه پرده رو از جلو چشم ما کنار بزنن، همین الان ما خودمونو در بهشت میبینیم طبق قرآن، ولی پرده دنیا رو چشممونه، نمیبینیم. یه قدرتمند اگه بیاد پرده رو بزنه کنار، ما میبینیم با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین الان تو بهشتیم و همنشینیم، ولی بالاخره میبینیم، بالاخره میبینیم. من که یقین دارم، تردیدی ندارم، یک نفر از شما دوزخی نیستید. اون دومی شد دیگه نمیتونم در حق شما بگم، معنی نداره، نمیذارن ببرنتون دوزخ. اما این در حق شما درست نیست، ولی خودتون دوزخی نیستین، نه اینکه نمیذارن ببرنتون. بر چی ببرن ما رو؟ یه علتی باید داشته باشه. بی علی زندگی کردیم، بدون اقتدای به زهرا زندگی کردیم، چرا ببرن جان؟ خود خدا داره میگه، خود خدا، که من نسبت به شما، خود خدا داره میگه انه غفور شکور، من اول میامرزمتون بعد میبرمتون بهش. با پرونده آلوده که شما رو نمیبرم، پاک کنندگی هم دست خودمه، قدرت پاک کردن مال منه. روزه یعنی بهشت. بله بهشت. باریکله اون شاعر من دیده بودمش، با هم هم صحبت بودیم. بوی بهشت میوزد از کربلای تو، ای کشته ای که جان دو عالم فدای تو. بله جلسه بهشته، اینی که میگن روزه. نمیدونم دیشب بوده یا امشب، اصل سابقه نداشته از زمان آدم تا اون وقت، از اون وقت به بعدم سابقه پیدا نمی کرد که سه تا امام معصوم واجب الاطاعه، حجت الله علی السماوات والارضین، اینا مقام امامه. حجت الله فی السماوات والارضین سابقه نداشته. اولیاء النعم خلقکم الله انوارا، سابقه نداشته که سه تا امام یه بدن رو غسل بدن. این اولین بار و آخرین بار بود. اعتقادم ندارم که اون شب زن نامحرمی تو اون خونه بوده، اعتقاد ندارم. اصل کسی لیاقت کنار این بدن رو نداشت که بیاد الو آبی بریزه یا دستی به این بدن بزنه. لا یمسهو الا المطهرون، این بدن رو فقط باید صاحبان طهارت همه جانبه دست بزنن. میخوام به تصورتون بیاد دیشب رو یا امشب، حسن جان، حسین جان، شما برید آب بیارید. شما هر کدومتون به نوبت آب بریزین، من بدن رو غسل میدم. اما بعد از ظهرش وصیت واجب کرده بود که منو از زیر پیراهن بلند بدنم غسل بده. چرا؟ یعنی علی نمیدونست چه اتفاقی افتاده؟ چرا؟ این که وصیت کرد از زیر پیراهن، میخواست علی با چشم نبینه. ما میدونست که همه بدن کبوده. پهلو و بازو زخم داره، اینا رو میدونست، میخواست نبینه. آب ریختن، بدن غسلش تموم شد، جلو بچه ها بدن رو کفن کرد. بدن در کفن پنهان شد. چهار تا بچه که بزرگترشون 7 سالش بود، اینا کنار دیوار وایساده بودن تو حیاط، چون بابا گفته بود بلند بلند گریه نکن. داشتن عشق می ریختن. خیلی با محبت گفت عزیزانم آخرین خداحافظیتونو بیان با مادر بود. امام مجتبی اومد بالا سر مادر، صورت روی صورت رو کفن، یعنی ابی عبدالله اومد پایین پا، صورت کف پایین. حسین چی داره میگه؟ یعنی میارزه که این زن کف پا رو صورت من بذاره؟ میارزه. دو تا دخترم اومدن دو طرف سینه مادر. فقط همین مقدارشو میدونم که صدا شنید از ملکوت، علی جان بچه ها رو بردار.
تو 63 سال عمرش اولین بار بود بیتاقتی نشون داد. تو هیچ جنگی، تو هیچ مبارزه‌ای، در هیچ جهادی بیتاقتی نشون نداد. اولین بار بود که دید واقعا نمیتونه بدن و ورداره سرازیر میان قبر بکنه. علی جان منو ببخش، مجبورم فارسی حرف بزنم. اولین بار بود که مولا الموحدین سرگردون مونده. چیکار کنم؟ دفن کنم؟ نکنم؟ دید آیه قرآن بهش میگه در مشکلات وستعینو به صبر و صلات، برای حل مشکل پناه به نماز ببر. کنار قبر دو رکعت نماز خون. وارد قبر شد، دیدید که جنازه رو میخوان وارد قبر کنن، سه چهار تا کمک میدن. علی بچه ها رو صدا نزد، کمک هم لازم نداشت، چون امام صادق میگه از این بدن غیر پوست و استخوان چیزی نمونده بود. بالاخره بدن رو تو قبر رو به قبله گذاشت. حالا باید اولین مسئله شرعی رو عمل کنه. عمل کرد، مند کفن رو باز کرد. سه چار مش خاک زیر صورت سیلی خورده گذاشت. زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن. علی جان من از قول این مردم با محبت میپرسم، شما صورت زهرا رو رو خاک گذاشتی برات سخت در بود، یا اون آقایی که باید صورت رو خاک میذاشت ولی باباش سر در بدن ندار؟ چاره ای نبود، گلوی بریده رو روی خاک گذار.